أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير الناس ومعين شادی ارواح طیبه پاک شهدا و امام شهدا و شهدای استان قهرمان زنجان خصوصا شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافعین حرم و شادی روح سردار شهید سید مقاومت شهدا و شادی ارواح طیبه پاک اموات جمع حاضر میخوانیم یک فاتحه با ذکر یک صلوات صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اياک نعبد و اياک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب والذين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خب خیلی خوشحالم که در جمع شما عزیزان این هیئت وزین و ارزشمند و هیئتی که الحمدلله همه جوانان هستن، حتی علمایی که من در اینجا میبینم تا وجود چشم کار میکنن هم از جوانان هستن. خوشبختانه این منو به فکر واداشت که من از این موضوع صحبتمو اون چه تو ذهنم بود عوض کنم. خب طبیعی است که صحبت پیرامون حاج قاسم هست و شما همه حاج قاسم به عنوان یک قهرمان ملی و بین‌المللی میشناسید. تو این دو سال گذشته پیرامون این شخصیت ارزشمند و بزرگوار که دارای ویژگی‌ها و شاخصه‌های خاصی و استثنایی در قرن حاضر بی‌نظیر هست یا به تعبیری کم نظیر پیرامون شنیدید. خیلی هم صحبت کردند، خیلی هم شما تعقیب کردید. الحمدلله همه اهل فضای مجازی هستید. تو فضای مجازی کلیپ های رو ساخته شده، مثالی گفته شده، اهل مطالعه هستید، کتاب ها نوشته شده، مجلات، مقاله ها نوشته شده، اهل سخنرانی هستید. مخصوصا شما هیئتی ها در هیئت ها توسط بزرگان و عزیزان عنوان شده، ولی کن قانع نباشید. آنچه که پیرامون این شخصیت استثنایی قرن معاصر مطرح هست و وجود داره، اینها شاید به این راحتی و به این زودی ها رو نتونید شما کشف کنید. اما من فکر میکنم بد نباشه که به شما عزیزان این بحث وارد بشیم که آیا وجود و فلسفه، حالا همه میگیم حاج قاسم منهای شخصیت معنوی و شخصیت خاص اجتماعی و شخصیت خاص سیاسی و بود ابعاد مختلف فردی این فرد، یک شخصیت شاخص و ارزشمند با تفکر قدرتمند نظامی بوده که شما بیشتر هرچند شنیدید پیرامون بخش نظامی شنیدید. از پیرامون شخصیت فردیش من فکر میکنم امروز اگر بخوایم یک نشانه الهی را ازش نام ببریم که همون به تعبیر امروز حوزوی ها و طلاب محترم به عنوان آیت الله، یعنی نشانه خدا بخوایم ازش نام ببریم، حاج قاسم یک نشانه واقعی خداوند بود. با توجه به تعالیم و درس هایی که ما از مکتب اسلام، از مکتب تشیع آموختیم، حاج قاسم خلاصه همه اینها بود. این رو کسی میگه به شما که اغراق نمیکنه دیگه، کسی هم نیست که حاج قاسم بخوایم تملق کنیم، چون ما موقعی بود جرأت نمیکردیم بشی از این حرفا بزنیم، میزدیم هم مسخره میکنیم، برو که این حرفا مسخره بازی نزد. با همین کسی بود که 42 سال ما با هم بودیم و این رو به عینه من بهش رسیده بودم. حالا میخوام بگیم که این شخصیت چطوری شد که به شهادت رسید، اصلا چه ضرورتی داشت وارد این عرصه هایی که امروز به عنوان قهرمان ملی و بین المللی ازش نامی بره این قهرمان شد. لزوم داشت از این صحنه ها وجود داشته باشه که قهرمانی در این صحنه ها نمود پیدا بکنه؟ آیا ضرورتی احساس میشد که این قهرمان بیا بره قهرمانی کنه، بیا بره عرش خدمتون خودش رو تا مرحله تقدیم جانش عرش خدمتون ایثار کنه؟ اما اینجا من میخوام شما همه جوانید، نسل جوان هستید، شاید ندونید از 40 سال قبل بعد از انقلاب اسلامی که امام راحل رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه انقلاب کرد و یک انقلابی به وسعت جهان، به وسعت همه ادیان، به وسعت یک ایدئولوژی بزرگی، یک انقلاب مادی نبود، یک انقلاب معنوی رو امام راحل ایجاد کرد در کشور عزیز ایران اسلامی که جهان را متحول کرد و جهان را تکان داد به گونه ای که موج اسلامگرایی در اقصا نقاط جهان مواج شد و دشمنانی علیه این انقلاب بسیج شدند و دشمنان با تمام قوا و با تمام ظرفیت اومدن مقابل این انقلاب ایستادند، چون که دشمن ضمن اینکه غافل گیر شده بود در این انقلاب، ضمن اینکه مغلوب این انقلاب شد، سری سازماندهی که خودشو جمع جور کرد، دشمن اومد خودشو بازسازی کرد، تو اتاقهای فکرش نشستن و دیدند اگر ساکت بشیدن عنقریبه که موج اسلامگرایی همه جهان رو تصرف میکنه، هر کسی به هر نحوی وارد مبارزه با این موج شد، وارد مبارزه با این ایدئولوژی ارزشمند امام شد، ایدئولوژی که اسلامی که امام به ارمغان آورد و اسلامی که امام در دوره خودش و در تاریخ مطرح کرد، اسلام ناب محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، در مقابل اسلام آمریکایی، کشور ایران که امروز جمهوری اسلامی است و موقع کشور شاهنشاهی ایران بود کشور اسلامی بود، مثل عربستان سعودی، مثل کشورهای حاشیه خلیج و سایر کشورهای اسلامی تو دنیا هستن، همه کشورهای اسلامی بود، فقط از اسلامی بودن یه اسم اسلامی داشته، اما کس دیگری اینا رو مدیریت میکرد، یک مکتب دیگری داشت، مکتبی رو به نام اسلام در کشورهای اسلامی اداره میکرد، فقط نامی از اسلام بود. امام اومد این رو عوض کرد، اون اسلام ناب رو جایگزین کرد و دشمن هم اون روزا عنوان کردن که به هر حال مثل که امروز به ما میگن اینا کشورگشایی میخوان بکنن فلان، اون روزا همین حرفا رو میزدن، انقلابشون میخوان صادر کنن، میخوان جوانان سایر کشورهای اسلامی رو تحریک کنن، میخوان علیه ما و فلان و این حرفا، با این بهانه ها یک امواجی رو ایجاد کردن، یک مخالفت هایی رو اومدن در جهت در وهله اول سرکوب کردن انقلاب. اینی که من به شما الان میخوام عرض بکنم این تحلیل نیست، این یک خبر هست، یعنی خبر الان من یادداشت کردم، میتونم فهرست برام برای شما بخونم، 10 تا استراتژی رو اومدن ائتلاف آمریکایی اروپایی و ابری عربی، یعنی اسرائیلی‌ها و اعراب، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نشستن مشترکاً علیه جمهوری اسلامی نوشتن، یعنی بر اساس این 10 استراتژی تهدیداتشون علیه جمهوری اسلامی شروع کردن، که شما شاید یادتون نباشه اوائل انقلاب شاید بعضی از بزرگان، من یکی از برادران بزرگوار روحانی رو میبینم، یکم محاسنش مثلا سفید، احتمالا ایشون یادش باشه، ما در ابتدای انقلاب اولین بحرانایی که برای ما بوجن بحران قومیتی رو در داخل کشور ما ایجاد کرده، در گنبد تحریک کردن سنی ها رو، قومیت از شبه خدمت و گنبد رو، در خوزستان قومیت خوزستان و خلق عرب رو، در کردستان بحث قومیت کرد رو، در سیستان و بلوچستان بحث بلوچ را، ببینید 4 طرف کشور ما این قومیت‌ها رو تحریک کردن، همه اینها وارد جنگ شدن با مرکزیت حکومتی که امام تشکیل داده بود به عنوان جمهوری اسلامی، یک حکومت نوپا که ارتشش انسجام نداشت، پلیسش انسجام نداشت، سپاهی رو نداشتند، اون روز بسیج رو نداشتیم، علیه اینها اومدن این توطئه‌ها رو ایجاد کردن. خب با فرمان جهاد امام در اون موقع شاید این موضوع 5-6 سال طول کشید، اینها را همه در نطفه خفه کردن، خب بچه ها و عزیزان زیادی را ما شهید دادیم. بعد دوباره اومدن بحث موضوع نفاق درونی در داخل کشور ما، در داخل مرکز حاکمیت پایتخت ایران،
حوادث مختلفی رو در فواصل مختلف ایجاد کردن، از انفجار نخست وزیری که منجر به شهادت نخست وزیر شد و رئیس جمهور، از انفجار حزب جمهوری که منجر به شهادت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شد که مجلس از اکثریت افتاد، مجروحین حادثه رو با ویرچر بردن تو مجلس که مجلس به اکثریت برسه، از ترور ائمه جمعه و شخصیت‌های مذهبی ما، شهید مطهری، شهید مفتح، شهید آیت الله اشرفی اصفهانی و و ائمه جمعه و نمایندگان امام در استان‌ها، و در نهایت فضا رو به جایی رسونده بودن که در داخل فکران دهه 60 بود، در داخل تهران کسی که دیگه ریش داشت، محاسن داشت، نمیتونست بیاد بیرون، حتما گلوله میخورد، اون روز ترور میشد، گفتن این حزب الله‌ها رو باید کشت. این طور فضایی رو تو کشور علیه ما ایجاد کردن. خب با نفس گرم امام، با همراهی ملت و امتی که همراه امام بودن، توطئه‌ها همه خونسا شد، نهایتا رسید به جنگ تحمیلی. خب ما تو این مسیرها هم هزینه دادیم هم شهید دادیم. جنگ تحمیلی رو 8 سال این جنگ رو بر ما تحمیل کردن. یک دفاع مقدسی رو ما در کشور خودمون داشتیم. این دفاع مقدس ما آنچنان با فتوای امام و مرجعیت محکم و استواری ساخت که نتیجه و پایان این جنگ تحمیلی، ما بدون که یک وجب از خاک کشورمون به دشمن بدیم، عقب نشینی کردیم و دشمن رو وادار به تسلیم کردیم. و جنگ تحمیلی رو باز شاید شما شنیده باشید، یه تعداد اندکی از شما میدونم درگیر بودید. این جنگ صدام با ما نبود عزیزان، همه دنیا علیه ما بود، به پشتیبانی صدام اومده بودن، از آواکس های آمریکایی برای اطلاعات، از شما میراژ های روسیه برای بمبارون، از هواپیماهای چه میدونن سوپر استاندارد فرانسوی برای بمبارون، از میگ های باز شرقی برای تقویت ارتش عراق، از انواع تانک ها و زرهی که تو دنیا بود، از کلکسیون سلاح های دنیا شده بود عراق. یعنی عراقی که علی امام جدی کلکسیون کلیه سلاح های دنیا بود، موشک های زده زره، موشک های دوربرد، موشک هایی که مناطق مسکونی ما رو زدند، همه اینها ابزاری بود که صدام نداشت، در اختیار صدام گذاشتن و کار اطلاعاتی هم میکردن براش، بعضا نیرو هم تو بعضی جاها براش فرستاده بودن. این جنگ تحمیلی با این ابعاد و وسعت رو ما پشت سر گذاشتیم، موفقیت و به گونه ای که آخر جنگ صدام ملعون نامه نوشت به رئیس جمهور وقت آیت الله هاشمی رفسنجانی که هر آنچه که شما گفتید من قبول دارم و من آماده هستم که قطعنامه رو بپذیرم، قطعنامه 598. خب اینها همه از اون استراتژی دهگانه ای که گفتم علیه ما تعریف شده بود، اینها 2-3 تا از این استراتژی ها بود که همه اینها رو جمهوری اسلامی موفق شد پشت سر بذاره و سرکوب کنه. این دفعه رفتن دنبال مباحث اساسی تر، دیدن که دیگه مستقیم با این جمهوری اسلامی و با این مردم نمیتونه مستقیم وارد جنگ بشن، ما باید به شکل غیر مستقیم نیروهای نیابتی اون رو تو منطقه مستقر کنیم، به کار بگیریم، فعال کنیم، تسلیح کنیم و نیروهای نیابتی ما بیان تغییرات اساسی در اقلیم خاورمیانه ایجاد کنند که خاورمیانه جدید از چند طرف از مرزها به ما فشار بیارند و جمهوری اسلامی رو توی یک فشاری قرار بدن و به هر حال دیگه درس تلخی باشه برای کسایی که میخوان از ما الگو بگیرن، که این دفعه میان اون توطئه‌های شومشون، بحث حضور نامشروعشون در منطقه، پیاده نظام مستقیم در رأسشون آمریکایی‌ها و نوچه هاشون هم کشورهای دوربری، حالا هم اروپایی هم کشورهای عربی، و اسرائیل منحوس هم که خودش که جرأت نمی‌کنه، مثل موش مرده از پشت تحریک میکنه. و اینجا که رهبر آگاه و فرزانه ما، رهبر هوشیار ما متوجه میشه که توطئه این دفعه از کجا سر در آورده و از کجا میخواد حرکت کنه. امام انقلاب هشدار میده در جمع خصوصی بچهای سپاه، در جمع مسئولین امنیتی، که آماده باشید امروز این حرکاتی که اتفاق افتاده مخصوصا بعد از بیداری اسلامی که در حال سقوط کشورهای وابسته و مرتجع بود و برای نجات اونها و برای نجات اسرائیل، اینها تغییر ساختار جغرافیایی منطقه رو دارن و بر اساس اون باید ما جلو اینا رو بگیریم. باید بیان توی سوریه، اصلا بحث بشار اسد و بحث این موضوعات نیست. سوریه، سوریه فقط جمهوری اسلامیه. سرپل ارتباطی ما با لبنان رو ببندن که ما نتوانیم حزب الله رو تقویت کنیم که بتونه در مقابل اسرائیل بیسته، امنیت اسرائیل ببریم بالا. در عراق نظام حاکمیت عراق شده نظام شیعی، بعد از چند قرن که همیشه علیه جمهوری اسلامی عراق تهدید بوده با اون مرزهای وسیع و گسترده، ما باید حتما اینو برگردونیم که جمهوری اسلامی که از سقوط صدام نهایت بهره برداری کرده و نظام شیعی رو در عراق حاکم کرده، ما نظام رو دوباره برگردونیم و دولت‌هایی رو در عراق بذاریم که همیشه موی دماغ باشن برای جمهوری اسلامی. بحث با عراقی‌ها مشکل نداشتن، مشکلشون با ما بود. بیام یک داعشی رو تعریف کنه، نیروهای نیابتی رو، حالا چه از چچن و از کشورهای مختلف آسیا و قفقاز و حتی از اروپا نیروها رو بسیج بکنن، بیارن اونجا با استفاده از نیروهای محلی با تجهیزات مدرن و قوی با همه امکانات بیان از عراق شروع بکنن، دوباره بیان وارد سوریه بشن، دوباره بگن آقا ما یه منطقه این وسط میگیریم به عنوان دولت اسلامی، از این دوتا کشور رو یکی میکنیم، دولت اسلامی شام رو تشکیل میدیم و بعد خراسان رو به شمال حق میکنیم، بعد میگیم چه میدونم کجا رو به شمال حق میکنیم، تهران به شمال حق میکنیم، افغانستان رو میگیم خودمون مستقر میشیم به گونه ای که این شرق کشور تسلط پیدا میکنه رو سرشون. یمن که میتونه تهدیدی باشه توسط نابر سعودی، یمن رو نابودش میکنیم. لبنان باید آنقدر تو فشار قرار بگیری که دیگه همه مردم شورش کنن علیه حزب الله، به عنوان یک خارچشمی از جلوی اسرائیل ها ورش داریم. میبینی تو یک جبهه بسیار وسیع گسترده همه امکاناتشون رو بسیج میکنن. اینا رو دیگه، اینا رو به سن شما جواب میده، دیدی تو نسل شما. خب اینجا دو تا دیدگاه در کشور ما، شاید حالا نخوام با غلظت بالا بگم، دو تا نظریه بود. یه نظریه که باید ما بریم اینجا ایستاد در مقابل اینها و پیروز خواهیم شد با استراتژی مقاومت، با اتکال و اتکا به آیات الهی، به وعده های الهی، به احادیث و رهبر معظم انقلاب اسلامی با علم به همه اینها دستور بر مقاومت میدن و میگوین مقاومت بکنیم پیروز میشیم. موقعی که حاج قاسم وارد سوریه شد در کشور جمهوری اسلامی موافقی غیر از خودش نداشت. همه گفتم کجا میره دیگه، این بشار که رفته تمام شده، 80-90 درصد خاک سوریه که اشغال شده، چی میخوای بگی حاج قاسم؟ ایشون میگفت آقا گفته باید بشار بماند و میماند. چه که آقا تو باید بماند و میماند، ما وظیفه خودمون انجام میدیم. این آدم الهی وارد میشه تو این جبهه، هنوز تو جبهه ایجه درگیر نشده، حتی قبل جبهه عراق درگیر شده بود، جبهه دیگه براش باز میکنن، جبهه یمن رو باز میکنن، هنوز جبهه یمن رو درگیرشه تو افغانستان برای جبهه باز میکنن، توی لبنان جبهه اقتصادی براش باز میکنن. یک جغرافیای وسیعی که به عنوان یکی از توطئه‌های دیگه در اون دوران خودش بوده، این جغرافیا رو ایجاد میکنن. یک نفر به نام قاسم سلیمانی، مطیع محض رهبری، سرباز مخلص ولایت، مرد خدا، به تنهایی وامیسه تو این میدانها، شب و روز حرکت میکنه از افغانستان به کابو، به بغداد، از بغداد به دمشق، از دمشق به بیروت. خیلی از این مسیرهایی که به هم چسبیده بودن من شاهدم که با ماشینشون حرکت میکرد که تو هوایی واقعا دشمن ردیابیش میکرد و به تهران گزارش بده، بره جنگهایی که مستقیم ایجاد میکنن خودش مدیریت بکنه، جنگ 33 روزه رو بره تو میدان مدیریت بکنه، جنگ 22 روزه رو بره تو میدان مدیریت میکنه، جنگهای داعش تو عراق صورت گرفت تک تک عملیات رو بره خودش مدیریت بکنه، در سوریه تمام جبهات حضور داشت ایشون، تا تعجب آور بود. خداوند چه توانایی و چه قدرتی به این انسان داده و چه ذکاوتی داده بود که برنامه‌ریزی قشنگ، حرکت قشنگ، تاکتیک قشنگ و همه عملیات‌ها موفق. و می‌بینیم که یکی از قاسم سلیمانی در قبال 7 تریلیون دلار، 7 تریلیون دلار رو دوستان میدونن چه عددیه؟ متوجه شما ندونید، خیلی 7 تریلیون دلار. من فکر میکنم بودجه 1 تریلیونش، 1 تریلیونش فکر کنم بودجه در 15 سال کشور ما باشه، اداره کشور ما. وقتی میگه 7 تریلیون دلار میاد خرج میکنه در مقابل یا آدم قاسم سلیمانی، وای میسه در مقابل اینها، همه اینا رو نقش و آب میکنه. که یکی از اهداف دشمن توی استراتژی علیه جمهوری اسلامی همین بحثا بود که تحریک کردن کشورهای منطقه علیه ما، بستن روزنه‌های مقاومت، بستن روزنه فعالیت ما در حوزه کشورهای دیگه، جلوگیری از نفوذ فکری و اعتقادی ما در کشورهای مختلف، همه اینها جز این استراتژی اینا بوده. همه اینا رو نقش به آب میکنه. خب دشمن دیگه من فکر میکنم هیچ راهی براش نموند که بیاد بزدلانه و کورکورانه و ناجوانمردانه در کشور دیگر، در جای دیگر، در خفا، در نیمه های شب، مرد میدان که نبود بیا با ایشون تو میدان بجنگه، بزدلانه ایشون رو به شهادت برسونه. خواستم من گفتم امشب تو این جمع، تو این شما جوانا هستین، قبل از این ما بگیم اصلا به خود آج خواستم بپردازیم، ببینیم که اصلا فلسفه وجودشون. بعضی وقتا من میدونم در آینده احتمالا پیش بیا تحریفشو بگی، خب حالا چه ضرورت داشت کسی آقای سلیمانی بره تو اینجا، چه ضرورت داشت کسی درگیر بشه، اصلا این جبهه مقاومت برای چی بود؟ باید بگیم در یک کلمه که حاج قاسم مرزها و خطوط پدافندی ما رو از کشور خودم برد، همه رو تو انتهای کشورهایی که دشمن میخواست پایگاه بزنه، میخواست مستقر بشه، رفت تو پایگاه های خودشون حاج قاسم ختم خاکریزا رو زد، رفت اونجا مقاومت شروع کرد، هزینه های کشور رو به صفر رسوند، هم هزینه های مادی هم هزینه های معنوی. تعداد شهدای ما اصلا قابل قیاس با تلفاتی که دشمن داد در این چند سال نیست. ما خدا رحمت کنه درود میفرستیم بر همه شهدامون، انشاءالله همه با اهل بیت علیه السلام مشهور باشن، با سید سالار شهیدان مشهور باشن. شهدای ما عدد زیادی نبود، گرچه ما شهدا از جاهای مینن تدابیر حاج قاسم بود که ما هم از شهدای افغانی داشتیم، هم شهدای پاکستانی داشتیم، هم شهدای عراقی رو داشتیم، در سوریه جنگیدن جلوی داعش گرفتن، ولی خب قابل توجیه بود. حاج قاسم جنگ رو از منطقه بیرون کرد. لذا میخوام بگم به شما دوستان و عزیزان، سعی کنید در مطالعات، در بررسی هایی که دارید انجام میدید پیرامون حاج قاسم یک مقدار عمیق باشید. اولا ویژگی ها و الگوی شخصیتی حاج قاسم رو برید شناسایی کنید. همینطوری که میگن آقا شما برید اسوه تقوا امام علی نهج البلاغه بخونید فلان فلان، در همین سطح نسبت، حالا نمیخوایم قیاس کنیم، نسبت شما راجع به حاج قاسم برید در بیایید، ببینید پیامبر خدا چطوری باعث، با اخلاقش، با حسنای خودش باعث ترویج دین اسلام شد. ببینید آیا حاج قاسم چطوری عمل میکرد، حاج قاسم آیا اون مردی که تو ذهن شما کردن آقا آتش تون میرخ بمبارون میکرد اونه؟ نه خیر، حاج قاسم با خشم و غضب 100% وارد شرق کشور شد، اشراری که 50 سال اونجا لونه که بودن همه رو جمع کرد، از این بر دست به سر همه شونن کشید و همه شونو برد کشاورزی درست کرد، گفت بشینید کشاورزی کنید، بشینید زندگی انسانوار و آدمبار رو داشته باشید. همین حاج قاسم، همین حاج قاسم تو سوریه موقع میره مردم سوریه در اثر این جنگ ها آواره میشن، خدا شاهده یه روز که بندر صدا زد گفت باید برید توی حلب یه اردوگاه 25,000 نفری فوری بزنید، مردم دارن آواره میشن، میخوان مردم بیان یه سرپناهی بگیرن، برای مثلا 2 هفته غذا براشون ببریم. تو فکر سلاح و توپ و تانک همش نبود، تو فکر غذا و چادر و اسکان برای مردم آوارگان هم بود، تو فکر گاز برای نونوایی های سوریه بود، پیگیری میکرد کپسول گاز ببرن نونوایی سوریه، مردم تو عذاب نیفتن، گازشون قطع شده. تو لبنان آب ببریم، آب کسی باورش میشه؟ تو افغانستان چنان بکنیم. یه آدم این شکلی و یه آدمی که خودشم بسیار تا بسیار از هر گونه وابستگی رها بود، یعنی 100% هیچ وابستگی به دنیا و علاقه دنیوی نداشت، وابستگی به پول باشه، به ثروت باشه، به مقام باشه، به شهرت باشه. شما هیچ دیدین حاج قاسم خودش به ارزندان بکنه؟ خب خدا خواست حقش این بود که حاج قاسم، خداوند واقعا حق واقعیش داد، حقش رو هم خداوند با شهادت حاج قاسم به حاج قاسم لطف کرد و هم به اسلام در قرن حاضر لطف کرد. اسلام یک الگوی واقعی بعد از هزاران سال رو دوباره مطرح کرد، گذاشت در جلو مردم، آینه مردم قرار داد که بتونن این الگو قرار بدن و توسط این بتونن پیشرفت‌های دنیوی و اخروی رو مردم کسب بکنن و بشود براشون یک راه نجات و راه آرامش و آسایش. خب من عذرخواهی میکنم، زاران خیلی هم حرف زدم، انشاءالله که امیدوارم تک تک شماها به عنوان پیروان مکتب حاج قاسم بشین، به عنوان رهروان مکتب حاج قاسم بتونی راهش ادامه بدین و حاج قاسم عزیز انشاءالله همه ما رو مورد شفاعت خودش قرار بده. و این نکته را که من عرض بکنم خدمت دوستان، این مسیر متوقف نشده، به لطف خدا یاران حاج قاسم و حاج قاسم های دیگری که الحمدلله هنوز گمنامن، یکی یکی رونمایی میشن و مسیر حاج قاسم ادامه میدن و شما عزیزانم به عنوان سربازان حاج قاسم و سربازان اسلام ناب انشاءالله در خدمت اسلام، انقلاب و مقام معظم رهبری باشید و خدا توفیقتون بده. همینطوری که تو این هیئت منسجم و به طور خیلی زیبا دور هم جمع شده، همینطور سربازای واقعی باشید، در موقع نیاز خدمت بکنید به اسلام و مسلمین. عذرخواهی میکنم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.